بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در فصل ششم صدر المتعلهین شش تا اشکال رو در مسئله خیر و شر مطرح می فرماین و جواب می دن. اشکال اول این است که چطور می شد که وجود مادی که در فصل سوم گذشت که خیر در او غالبه و شر قلیلی هم درش هست، چطور میشد خداوند این وجود مادی را به گونه ای ایجاد می‌فرمود و خلقت می‌فرمود که همون شر قلیل رو هم نداشته باشه؟ خب جواب این اشکال روشنه. اگر وجود مادی یعنی این موجوداتی که در عالم عناصر از نشأه طبیعت از مرتبه طبیعت هستند، مقصودمون از موجود مادی خصوص موجوداتی است که در عالم عناصر هستند. خب اگر می‌خواست خداوند اینها رو به گونه ایجاد بفرماید که خیر محض باشن، نه این که خیر در اونها غالب باشه و شر قلیلی هم درشون باشه، خب اگر بنا بود خداوند اینها را به گونه خیر محض بیافریند که دیگه وجود مادی نبودن، این دیگه موجودی که در عالم عناصر هست نبود، این میشد مثل موجودات مجرده، مثل عقول، مثل موجودات مثالی، مثل افلاک که در هیچ کدام از اینها شریعتی وجود نداره، چنان که در مباحث سابق گذشت. موجودات مجرده ماده که منشأ شریعت است، منشأ نقصان هست. در موجودات مجرده ماده که وجود نداره و موجودات مجرده که حالت منتظره درشون نیست، کمالات اونها بالفعل، هر کمالی که بناست موجود مجرد داشته باشه توأم با ایجادش، همراه با ایجادش داره. افلاک هم گرچه حالت منتظره درشون هست ولیکن مستکفی به ذات و باطن ذات هم، یعنی علت، اونها در خروج از قوه به فعلیت و در فعلیت یافتن کمالاتی که برای اونها در حد قوه هست خودکفا هستن، مستکفی به ذات و باطن ذاتشون که علتشون باشه هستن و هیچ کمالی هم در حد قوه برای اونها باقی نمیمونه. تمام کمالاتی که در حد قوه برای اونها مطرحه به فعلیت میرسه. اینجوری نیست که مثلا یه کمالی که در حد قوه هست برای اونها به فعلیت نرسد. خب اگر بنا بود که وجودی که در عالم عناصر هست، موجودی که در عالم عناصر هست خیر محض باشه و هیچ شریعتی درش نباشه، هیچ نقصانی، نقصی، کمبودی، نارسایی درش نباشه، خب این میشد موجود مجرد، این میشد موجود عقلی، این میشد موجود مثالی، این میشد وجود افلاک، نه وجودی و موجودی که در عالم عناصره. پس بنابراین ممکن نیست که وجود مادی خلق بشه، عالم ماده ایجاد بشه از طرف حق تبارک و تعالی و هیچ گونه شریعتی نداشته باشه. نمیشه خداوند آتش را که یکی از عناصر هست ایجاد بفرماید و این آتش برخورد بکنه به لباس یک عابدی و زاهدی و مانعی هم در کار نباشه و این آتش لباس اون عابد و زاهد را نسوزانه. پس معنای این که خداوند موجود مادی را و وجود عناصر را به گونه ای خلق می فرمود که هیچ گونه شریعتی درشون نباشه، معنای این حرف اینه که اینها را ایجاد نمی فرمود، اینها را خلق نمی فرمود و اون موجودی که خیر در او غالب است و شر درش قلیله و یه شر کمی هم از وجود او لازم میاد، این موجود که موجود مادی باشه، موجودی باشه که در عالم عناصر هست، این رو یا باید خداوند ایجاد بفرماید یا باید ایجاد نفرماید. در فصل سوم از اقسام احتمالاتی که در مورد موجود در رابطه با خیریت و شریعت داده شد، در اونجا گفته شد که دو قسمش موجوده، یکی موجودی که خیر محضه مثل موجود مجرد، مثل افلاک، و یکی هم موجودی که خیر در او غالبه و یه شر قلیلی هم از وجود او لازم میاد، مثل موجودی که در عالم عناصره. و این دو قسم رو خداوند باید ایجاد بفرماید، نباید خداوند فقط اکتفا بفرماید به ایجاد موجوداتی که خیر محضن، یعنی موجودات مجرده اعم از عقلی و مثالی و افلاک، بلکه باید موجودی که خیر در او غالب است و یه شر قلیلی هم از وجودش لازم میاد مثل موجودات عالم عناصر، اینها هم باید ایجاد بفرماید. چرا؟ به خاطر اینکه ترک خیر کثیر به خاطر شر قلیل درش شر کثیره. این اشکال اول و جواب از اشکال اول از شش اشکالی که در این فصل ششم صدرالمتعالین قدس سره راجع به خیر و شر مطرح می‌فرمایند و پاسخ می‌دهند. اشکال دوم این است که در میان موجودات مادی، یعنی همین قسمی که خیر کثیره و یه شر قلیلی هم از وجودش لازم میاد، در میان موجودات مادی گل سرسبد اینها انسانه، به طوری که ثمره همه موجودات مادی همین انسان. یعنی اصلا نهال وجود مادی که توسط حق تبارک و تعالی غرس شده و کاشته شده، ثمرش وجود انسان. باب الابواب کمال وجود انسانه، یعنی همه این موجودات مادی باید از باب وجود انسان، از راه وجود انسان به کمال و قرب حق تبارک و تعالی نائل بشن و برسن. گل سرسبد موجودات مادی وجود انسانه، ثمره و محصول عالم ماده وجود انسانه، میوه این باغ عالم ماده و طبیعت وجود انسانه. اصلا این باغ بنا شده و آباد شده برای اینکه انسان وجود پیدا بکند در عالم طبیعت و در عالم ماده. خب حالا ما همین وجود انسان را که گل سرسبد هست و محصول باغ عالم ماده و طبیعت هست، این رو ما بررسی میکنیم ببینیم آیا این خیر درش بیشتره یا شر درش بیشتره. بیشتر انسان ها در بعد نظری گرفتار جهلن، در بعد عملی هم گرفتار رذایلن و جهل و رذایل اخلاقی اینها موجب شقاوت اخروی است، اینا باعث شقاوت اخروی میشه. پس بنابراین بیشتر انسانها در آخرت گرفتار شقا و بدبختی هستن. تمتعات چند روزه دنیوی، تمتعات موقت و زودگذر دنیوی هم در جنب اون حرمان از سعادت اخروی و اون شقاوتی که اینها در آخرت پیدا میکنن هیچی نیست، اصلا به حساب نمیاد. خب چطور شما میگید که در موجودات مادی، در موجودات عالم عناصر خیر کثیره و شر قلیله، خیرشون بیشتره شرشون کمتره؟ این که ما در انسان حساب میکنیم میبینیم شرش بیشتره، چون در بعد نظری بیشتر انسانها گرفتار جهلن، در بعد عملی هم گرفتار رذایلن. جهل و رذایل اخلاقی اینها موجب شقاوت اخروی است و تمتعات موقت دنیوی چند روز دنیا هم در جنب اون شقاوت اخروی ناچیز است. اینم اشکال دوم. ابن سینا در نمط هفتم الاشارات و تنبیهات که در تجرید هست، بحث از وجودات مجرده هست، ایشون در اونجا از این اشکال جواب داده که صدر المتعلیین هم همون جواب شیخ رو در اینجا نقل می فرماین. جوابی که شیخ از این اشکال دادن این است که انسان ها در دنیا اینا سه دسته هستن. یک دسته از نظر زیبایی و صحت اینا در اوج کمالن. دسته دوم اینا متوسطن از نظر زیبایی و از نظر صحت و سلامت، که خود اینها هم باز درجات دارن، مراتب دارن. بعضی ها نزدیک به اون دسته اول هستن، بعضی ها هم در پایین ترین مراتب قرار دارن. دسته سوم هم انسانهای مبتلای گرفتار بیچاره ناقص. این وضع انسانهاست در دنیا. خب دسته اول عده کمی هستن، عده کمی در اوج خوبی و صحت هستن، اینا یه عده کمی هستن. بیشتر مردم از قبیل دسته دوم هستن، یعنی متوسط در حسن و صحت هستن، حالا با درجات و مراتب و تفاضلی که باز بین اینها هست. بیشتر مردم از قبیل این دسته هستن. دسته سوم که دیگه اینا ناقصن، بیچارن، مبتلان، گرفتارن، بدبختن در دنیا، اینها نسبتشون به اون دو دسته قبلی ناچیز، یعنی نسبتشون به انسانهایی که متوسطن از نظر حسن و صحت و انسانهایی که در اوج حسن و صحت هستن، اینا تعدادشون ناچیزه. این از نظر دنیا وقتی ما مردم رو، انسانها رو حساب میکنیم، که پس بنابراین در دنیا ما وقتی که در مورد انسان حساب میکنیم میبینیم که غلبه و کثرت با خیراته و شر و نقص قلیل و کم. خب این حال انسان ها در دنیا. حال انسان ها در آخرت هم مثل حال انسان هاست در دنیا. استاد ما عافاه الله و حفظه الله ایشون می‌فرمودن که یک کسی خیلی از مرگ می‌ترسید، خیلی وحشت داشت. یه بزرگی بهش فرمود که تو تا حالا در دنیا از خدا بدی دیدی؟ چرا اینقدر وحشت داری؟ خب همون خدایی که در دنیا خداست، همون خدا هم در آخرت هست. اینجوری نیست که حالا مثلا سر کار انسان در آخرت با یه خدای دیگه ای باشه، و همون خدایی که در دنیا داره خدایی میکنه در آخرت هم خدایی میکنه. حال انسان ها و وضع انسان ها در آخرت هم نظیر حال انسان ها و وضع انسان هاست در دنیا. ببینید از نظر آخرت یه دسته انسان‌هایی هستن که از نظر علم و عمل کاملن، اینا یه دسته است. خب اینا عده کمی هست. اوحدی از انسان‌ها، تک و توکی از انسان‌ها از قبیل این قسم هستن، یعنی از نظر علم و عمل کامل هستن، اینا یه دسته. دسته دیگر هم اینا در علم و عمل متوسط هم. اینا بین بین هم. باز با تفاضلی که بین اینها هست، با درجات و مراتبی که باز بین اینها هست. قسم اول که مروماجی در بحث معاد منظومه حکمت فرمود که اما الذی بالعقل بالفعل تقی، وهو الی عالم العقل مرتقی. حالا اگر درست بخونم شعر مرحوم حاجی رو، اینا که دیگه ملحق میشن به عقول، به ملائکه، اینها بعد از مرگ ارتقا پیدا میکنن به عالم عقل، به عالم تجرد، اینایی که در علم و عمل هر دو کامل هستن. نه دیگه، حالا البته خب عقول صاعده، عقول در قوس صعود، نفوس انبیا و اولیان، حالا هر کسی که قرب به اونها داشته باشه، نزدیک به اونها هم باشه، بالاخره ملحق میشه به اونها. دسته دوم انسانایی هستند که متوسطن از نظر علم و عمل. دسته سوم انسانایی هستن که دیگه از نظر علم و عمل خیلی وضعشون خرابه. نه علم نه دین. یه شعری شبستری داره، نه علم نه دین، نمیدونم حالا دوست یکی دو تا چیز دیگه هست، نه تقوا، فتاده مست و حیران بر سر خاک. نه علم نه دین، اینهایی که دیگه خیلی وضعشون از نظر علمی و عملی دیگه خراب، از نظر اعتقادی و از نظر عملی. اینها نسبت به اون دو دسته اول باز عدد ناچیزی هستن. دسته اول که در علم و عمل کاملا، اونا خب کمن. بیشتر مردم از نظر علم و عمل متوسطن. یه عدد ناچیزی هم در جنب اون دو گروه قبلی و دو طایفه قبلی، اینها دیگه از نظر علمی و عملی وضعشون خیلی آشفته است. اینم از نظر آخرت. تفصیل مطلب این است که در آخرت یه عده‌ای که گرفتار کفر و جهل مرکب هستن، که کفار و مشرکین باشن، اینها شقاوت ابدی دارن، چون اینها مخلدن در آتش، اینها خلود در جهنم دارن. ان الله لا یغفر و ایشرک به فیغفر و ما دون ذلک لمن یشاء. این دسته فقط خب شقاوت ابدی دارن، اما انسانهایی که رذایل اخلاقی ملکه نشده باشه براشون، رسوخ پیدا نکرده باشه اخلاق رذیله در وجود اونا، اینا هم که اهل نجات. اونهایی هم که رذایل اخلاقی به صورت ملکات در وجودشون در آمده، رسوخ پیدا کرده در وجودشون، اینها هم بعد از یک مدتی که در آتش جهنم سوختن، اینا هم باز نجات پیدا میکنن. اینجوری نیست که همه در جهنم بمانن که و مخلد باشن در آتش. بله بله بله، اینا مآلشون به نجات. خلاصه پایان و عاقبت کار بیشتر مردم رحمت الهی است، غفران الهی است، آمرزش الهی است. اینجوری نیست که حالا رحمت خداوند وقف عده خاصی باشه و عبارتی که از ابن سینا ایشون از همون نمط هفتم اهل اشارات و تنبیهات نقل میکنن در پایان عبارت توصیه دارن شیخ الرئیس که واستوصی رحمت الله، رحمت خدا رو گسترده بدان، وسیع بدان، قائل به سعه رحمت الهی باش. حالا این جواب هنوز ادامه داره، تا اینجا عبارت رو بخونیم. الفصل السادسو، بله نه چرا چرا نه دیگه، بیشتر انسان ها اهل نجات هن دیگه، معالشون عاقبتشون نجات، رحمت الهیست، بهشت، غفران الهیست دیگه. فی دفع اوهام وقعت للناس فی مسئلت الخیر و الشر، فصل ششم، در دفع اوهام و شبهات و اشکالاتی است که برای بعضی پیش آمده در مسئله خیر و شر. اینجا یه آدرسی ما یادداشت کردیم، راج الهیات شفا طبع جدید صفحه 421. شش تا اشکال در این فصل ذکر میشه و پاسخ داده میشه. منها اشکال اول، ان القسم الثانی الذی الخیر فیه غالب علی الشر لما لم يوجد عن الباري على وجه لا يعتريه شر اصلا حتى يكون الموجودات كلها خيرات محضة. قسم دوم از احتمالاتی که در فصل سوم در همین موقف گذشت، در همین موقف هشتم، که قسم دوم اون موجودی بود که خیر در او بیشتر از شره. خب این قسم چرا وجود پیدا نکرد از طرف خداوند به گونه ای که هیچ شری برش عارض نشه، هیچ شریتی درش نباشه، که نتیجتاً همه موجودات خیر محض باشن؟ یعنی این قسمم مثل همون موجودات مجرده، مثل افلاک خیر محض باشه. این قسمی که موجود مادی، اونم خصوص موجود در عالم عناصر. و عجیبه، جواب داده شده از این اشکال، به انه لو کان کذلک لکان الشیء غیر نفسی. اگر بنا بود که این قسم از موجوداتم اینجوری خلق بشن مثل اون موجودات، لازمش این بود که این موجود خودش نباشه، یعنی دیگه اصلا خداوند ایجاد این موجود رو فاکتور بگیره دیگه، اصلا صرف نظر بفرماید. چرا از کان هازا غیر ممکنن فی هازا القسم من الوجود؟ چون وجود به گونه ای که هیچ شریعتی درش نباشه در این قسم از وجود که موجود مادی و موجود در عالم عناصر باشه، این غیر ممکنه دیگه، این که دیگه این قسم نمیشه اگر بخواد خیر محض باشه. بله، و هو ممکنون فی الوجود المطلق. هو یعنی وجود موجودی که هیچ شریعتی نداشته باشه، این در وجود مطلق ممکنه. چرا؟ چون یکی از اقسام وجوداتی است که خداوند ایجاد فرموده، مثل موجود مجرد و مثل وجود افلاک. چرا در وجود مطلق ممکنه؟ لامکانه فی النمط الاول من الوجود، به خاطری که این گونه از وجود امکان داره در قسم اول از وجود، از اون احتمالات پنجگانه‌ای که در همون فصل سوم گذشت. این در اون ممکنه و از خداوندم صادر شده. چرا ممکنه در اون قسم فَإِنَّهُ قَدْ فَازَ عَنِ الْمُدَبِّرِ الْأَوَّلِ الْفَيَّازَ عَلَى الْأَشْيَا از صور الاغلیت المجردت و بالکلیه و صور النفسیت المتعلقت و نهو ما من التعلق و تبای و سماویت المتقدرت و زوات و المرتفعت و عن المفاسد و المزار. به خاطر این که فائز شده از حق تبارک و تعالی که فیاض بر همه اشیاء است، سه قسم موجودی که اینجوریست، یعنی خیر محضه. یکی موجودات عقلیه‌ای که به طور کلی مجردن، به طور کلی مجردن یعنی هم از ماده مجردن و هم از عوارض ماده مجردن، از جمیع عوارض ماده. این یک قسم همچنین فائز شده از حق تبارک و تعالی صور مثالیه‌ای که اینها تعلق به ماده دارن، یه نحوی از تعلق که مقدار دارن، یعنی مجرد از ماده هستن اما مجرد از مقدار و شکل نیستن. این دو قسم که اینا هم خیر محضن، چون در اینا ماده نیست که ملاک شرعیت و نقص باشه. قسم سومم و تبای و سماویه اجسام فلکی المتقدرت و زوات که مادی هستن، اینا ذاتشون وجودشون متقدره، مادیه، مادیه و عوارض ماده هم، همه عوارض ماده را هم از قبیل مقدار دارن. المرتفعت و عن المفاسد و المزار، اما اینها فازشون بالاتر از اینه که درشون مفسده ضرری و شریعتی باشه. چرا؟ چون مستکفی به ذات و باطن ذاتشون هستن. درسته که در اینا حالت منتظره هست، درسته که یک کمالاتی برای اینها در حد قوه هست و بعد تبدیل به فعلیت میشه، مثل این که الان خورشید اون نقطه‌ای که هنگام غروب آفتاب بهش میرسه، الان در حد قوه هست برای خورشید. موقعی که خورشید غروب کرد براش فعلیت پیدا میکنه، وصول به اون نقطه، رسیدن به اون نقطه. خب کی خورشید رو میچرخونه تا به اون نقطه برسه؟ آیا مثلا مثل یه سنگ آسیا که حالا با یک محرکی باید حرکتش بدن، حالا یا یه اسبی بهش ببندن، نمیدونم، یا با مثلا نیروی برقی، نمیدونم، آبی، بادی باید بچرخوننش؟ نه، خورشید خودش داره میچرخه، یعنی خودش و علتش نقش دارن در این حرکت خورشید و در این فعلیت پیدا کردن کمالی که الان در حد قوه است برای خورشید، همین کمال وصول به نقطه بعدی. خب نه، وجود مطلق وجود منبسطه، وجود منبسط وجود مقید به قید اطلاقه، یعنی این موجودات امکانی تعینات همون وجود منبسط هستن، همون وجود مطلقی که وجود منبسط باشه، و وجود مطلق که وجود منبسط باشه فیض حق تبارک و تعالیست، ذل حق تبارک و تعالیست، مظهر حق تبارک و تعالیست و صادر اولی که ثانی نداره. حالا این که خب حکمت متعالی است دیگه، این که مکتب مشا نیست این حرفا، و الا مشا که به موجود مثالی هم قائل نیستن، به عالم مثال هم قائل نیست. اینا دیگه طبق حرفای خودش، اون اشکال دوم رو شیخ الرئیس جواب داده. خب حالا باید اونجا هم دید که آیا همه این قیود تعابیر، آیا مثلا اون صور نفسی هم ایشون دارن اضافه میفرماین. ما گفتیم راجع الهیات شفا، نگفتیم که همه اونچه که در اینجا هست که از الهیات شفا نقل شده. و بقیه ها زنمت و ثانی الذی لا یمکن وجوده الا به مخالطت القوا والاعدام والازداد. خب باقی میمونه یعنی اضافه بر این سه قسمی که گفتیم که اینها از قبیل قسم اول بودن، باقی میمونه قسم دوم. که قسم دوم همین موجودات مادی عالم عناصر باشن. الذی، این قسم دومی که وجودش ممکن نیست مگر با شائبه قوه، که حامل قوه هم ماده است، و عدم و ازداد، که دیگه اینا در مباحث فصول قبلی توضیح داده شده. بالاخره این موجودات عالم عناصر اینها ماده دارن و یه سری کمالاتی در حد قوه است برای اینها، و گاهی وقتا یک مانعی، یه ضدی، خلاصه سر راه اینا سبز میشه و نمیگذاره که اون کمالی که در حد قوه است برای اینها به فعلیت برسه. اما این معنا در افلاک نیست که مانعی سر راهشون سبز بشه و نگذاره اون کمالی که در حد قوه است برای اونها بدل بشه به فعلیت. خب وقتی باقی مون این قسم، فاذا قلت لما لا توجد النار التي هي احد انواع هذا القسم على وجه لا يلزمها شر، فكأنك قلت لما لم يجعل النار لما لم يجعل النار غير النار لما لم يجعل النار غير النار. وقتی باقیمون این قسم که اصلا راه و رسمش اینجوریست که همراه با شره، خب اگر بگی که چرا آتش که یکی از همین عناصر هست به گونه ای وجود پیدا نکرد که شری ازش لازم نیاد، فکأنک قلت، این مثل این میمونه که شما بگی لما لم یجعل النار غیر النار، چرا اصلا نار آفریده شد در این عالم عناصر. اینم باید مثل نار عقلی می بود که نمی سوزند، مثل مفهوم ناری که ما تصور می کنیم. و من المستحیل ان یجعل النار غیر النار، چون مستلزم سلب الشیء ان نفسه هست دیگه، سلب الشیء ان نفسه محال، محال است که آتش آتش نباشه. و من المستحیل ان یکون النار نارن و تمس صوب ناسکن ولا مانع من الحریق ولا تحرقو، محال است که آتش آتش باشه و برخورد بکنه به لباس یک عابد و زاهدی، به یک متعبدی، و مانعی هم از حریق در کار نباشه، همه شرایط هم فراهم باشه، ولا تحرقو، و این آتش اون لباس رو نسوزانه. و منها اشکال دوم، انکم زعمتم ان الخیر فی العالم کثیر و شر قلیل، به گمان شما حکما خیر در عالم عناصر بسیاره و شر کمه. و نحن اذا نظرنا فی انواع الکائنات وجدنا الانسان اشرف الجمیع، ما وقتی ملاحظه میکنیم در اقسام موجودات عالم میبینیم که انسان اشرف مخلوقات. و اذا نظرنا الى اکثر افرادهی وجدنا الغالب علیهم الشروره. وقتی هم که به بیشتر افراد انسان نگاه میکنیم میبینیم که شر بر اونها غلبه داره. چرا؟ لوجود افعال قبیحت و اعمال سیئت و اخلاق و ملکات ردیت و اعتقادات باطلت. چون بیشتر انسان ها افعال زشتی دارن، اعمال بدی دارن، اخلاق و ملکات پستی دارن، اعتقادات باطلی دارن. و بالجمله الغالب و علیهم طاعت و شهوت و الغضب به حسب القوت العملیه و الجهل المرکب و به حسب القوت النظریه. خلاصه غالب بر افراد انسان اطاعت از قوه شهوت و غضب است در بعد عمل، و جهل مرکب است در بعد نظر و اعتقاد. اعتقادات باطل دارن، خلاف واقع دارن. و هازان الامران مزران فی المعاد. اخلاق بد، اعتقاد باطل، اینها ضرر میزنه به زندگی جاوید انسان. مول مال نفس، اینها باعث تعلم انسان و نفس در آخرت میشه. موجبان لشقاوت فی العقبا، باعث بدبختی است در آخرت. مانعان عن السعادت الاخرویه، مانع سعادت ابدی هستند. فیکون الشر غالبا علی هذا النوع، پس بنابراین بر نوع انسان شر غلبه داره. الذی هو الثمرة القصوى والغاية العظمى لوجود هذه الاکوان و بناء عالم العناصر والارکان. یه ویرگول اینجا ما خط گرفتیم بعد از عظمى. الذی، این نوع انسانی که میوه نهایی و مقصد بزرگتر وجود موجودات مادی و بناء عالم عناصر و ارکان هست، که ارکان اربعه همون عناصر اربعه هستن. یعنی اصلا این باغ عالم عناصر، این بنایش به خاطر اینه که این میوه وجود انسان ازش به دست بیاد. خب این که از نظر اخروی میبینیم بیشتر انسان ها بدبختن. تمتعات دنیوی چی؟ و اما الاستمتاع به شهوت و لهو و لعب الذی هو السعادت و دنیویت التی هی فی تحقیق شقاوتون فهو مع ذلک حقیر جدن به نسبت الى ما یهرمونه من السعادت الحقیقیه و یکتسبونه من نار الجحیم و العذاب العلیم. و اما بهرمندی از شهوت و خلاصه کارهای بیهوده و بازیهای دنیا، الذی هو السعادت الدنیویه، که اینا خوشبختی دنیا ایناست دیگه، اینها به عنوان خوشبختی دنیا محسوب میشه. التی، این خوشبختی دنیوی که در حقیقت و واقع شقاوته. چرا؟ چون مانع کمال عقلی است. چون اطاعت شهوت و غضب مانع کمال عقلی میشه، اینا در واقع شقاوت و بدبختی، یعنی به لحاظ نشه اخروی. فهو ما ذلک، این استمتاع اضافه بر این که در واقع شقاوته، اما در این حال حقیر جدن، این خیلی بی ارزشه به نسبه به اون چیزی که، به اون سعادت حقیقی و اخروی که محروم میشن انسان ها از اون در قبال این، و به نسبه به اون نار دوزخ و عذاب علیمی که کسب میکنن اون رو نسبت به اونها، این حقیره. به فرموده قرآن کریم و ما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل. خب و عجیب عن هذا، ابن سینا در همون نمط هفتم الاشارات و تنبیهات که در تجرید هست، در بحث از وجودات مجرده هست، جواب فرموده از این اشکال. به ان احوال الناس فی العقبا، که احوالهم فی الدنیا، حال مردم در آخرت مثل حالشون هست در دنیا. و احوالهم فی النشأت الاولا علی ثلاثه اقسام، حال مردم در دنیا اینجوریست که به سه گروه تقسیم میشن. الاول هم البالغون فی الحسن و الصحه، دسته اول در دنیا انسانایی هستن که در اوج زیبایی و سلامتن، که اینا البته کمن. و ثانی المتوسطون فیهما و هم الاکثر علا تفاوتهم فی درجات توسط، گروه دوم انسانایی هستن که متوسطن از نظر زیبایی و سلامت، که اینها بیشتر انسانا رو تشکیل میده، با تفاوتی که در مراتب توسط باز بین خود اینا هست، توسط هم مراتبی داره، بعضی مراتبش به اون گروه اول نزدیکه، بعضی مراتبش به گروه سوم. و القسم الثالث البالغون فی النقصان الممنوون بالقبح و السقم و الآهات، ممنوع یعنی ایل مبتلون. قسم سوم اونایی هن که دیگه از نظر نقص در اوجن، یعنی در حزیزن، دیگه کاملا در نقص و مبتلا هستن به زشتی و مرض و آفات. و ها اولای اقل من المتوسطی، اینا نسبت به اون گروه دوم خب در اقلیت هن. و ازا نسبتهم الى مجموع القسمین الاولین کانو فی غایت ما یکون من القلت والهغارت به نسبت الیهم، و اگر با اون دو گروه قبلی بسنجی نسبت به گروه دوم در اقلیت، نسبت به دو گروه قبلی اینا در نهایت قلت و حقارت هستن به نسبت به اون دو گروه، خیلی کمه. خب این حال مردم در دنیا که میبینی غلبه با خیراته و شر در اقلیت. فکذالک احوال النفوس فی الاخرته علی ثلاثه اقسام، احوال مردم در آخرت هم مطابق با همین دنیا سه گروه میشن. الاول الکاملون فی القوتین البالغون فی تحصیل الکمالات الحکمیت النظریت و اقتناء الملکات الکریمت العملیت، گروه اول اونایی هن که در علم و عمل کاملن، اینا کاملن در قوه عقل نظری و قوه عقل عملی، و اینها عرض میکنم بلوغ به کمالات حکمت نظری و اکتساب ملکات کریمه عملی پیدا کردن، بلوغ و وصول به این کمالات پیدا کردن، بالغن در این کمالات. خب اینا در اقلیت، اینا عده کمی است. الثانی المتوسطون فی تحصیل ذلک، گروه دوم اینایی هن که متوسطن در علم و عمل، و هم الاکثر، بیشتر مردم از این گروه، و هم الاکثر و الاغلب و علا تفاوت مراتب انفی ذالکه من القرب الى الطرف الاشرف و البعد عنه الى الارزل، اینا اکثر و غالب این گروه هستند در آخرت، با تفاوت مراتبی که در تحصیل همین علم و عمل دارن، یعنی در توسط در تحصیل علم و عمل دارن، که اون مراتب بعضیش عرض می کنم که فیزالک، که اون مراتب عبارت باشه از قرب به طرف اشرف که همون گروه اول باشه، و بعد از طرف اشرف و قرب به طرف ارزل که قسم سوم باشه. خلاصه این یک عرض عریضی داره، یه دامنه وسیع. که در قرآن کریم هم راجع به بهشتیان، راجع به اهل بهشت داره، هم درجات. یه جا در قرآن داره لهم درجات، یه جا هم داره هم درجات، که ظاهرا در سوره انفال باشه، اولی در آل عمران. هم درجات، اصلا اینا خودشون درجاتی است متناسب با علم و عملی که دارن. و ثالثو، گروه سوم، هم البالغون فی الجهالات البسیطت و المرکبت الممئنون فی رداعت الاخلاق، الاخلاق فی رداعت الاخلاق. گروه سوم اونایین که اینها عرض میکنم بالغ در جهل بسیطن، که دیگه هیچ، صاف این لوح فکر و نظر و اعتقادشون صاف، مثل تخت سیاه که هیچی روش نوشته نیست. و در جهل مرکب که اعتقادات باطل باشه که نسبت به حقایق، عرض میکنم که اینا هیچ اعتقادی ندارن، اعتقادات باطل دارن. و مؤمن در، یعنی امعان در اخلاق خلاصه رذیله و پست دارن. گروه سوم که دیگه از نظر علم و عمل کارشون خیلی خرابه، وضعشون خیلی خرابه. فهؤلاء اقل عددا من القسم الثانی بکثیر، اینا نسبت به گروه دوم بسیار در اقلیتن. و اذا نسبتهم الى مجموع القسمین الاولین کانوا فی غایت القله والحقاره، و اگر نسبت به دو گروه قبلی اونها رو بسنجی که دیگه در نهایت قلت و حقارت هستن. فل اهل رحمت و سلامت غلبتون وافرتون فیکلتن نشعته، پس بنابراین برای اهل رحمت و سلامت غلبه فراوانی در دنیا و آخرت است، چون آخه از نظر اخروی هم این گروه سوم فقط گرفتارن، گرفتار نکال ابدی، و الا اون دو گروه که اون گروه اول که اونها از همون اول وضعشون خوبه، گروه دوم هم مآلشون عاقبتشون بالاخره به نجات هست. قال الشیخ الرئیس فی الاشارات، ابن سینا در اینی هم که البته نقل شد از ابن سینا بودا، در الاشارات و تنبیهات اینجوری فرموده: لا یقعن عندک ان السعادت فی الاخرت نوع واحد، ولا یقعن عندک، بعد از این عندک دوم نزدیک به دو سطر از کتاب ما ساقط شده، حالا در نسخه های شما اینجوری باید باشه: ولا یقعن عندک ان السعادت لا تنال اصلا الا بالاستكمال في العلم، ولا یقعن عندك ان السعادت لا تنال اصلا الا بالاستكمال في العلم، و ان كان ذلك يجعل نوعها نوعا اشرف، و ان كان ذلك يجعل نوعها نوعا اشرف، ولا یقعن عندک ان تفاریق الخطایا، تفاریق الخطایا باتکتون لعصمت نجات. تا اینجا افتاده در عبارت ما، پس اینجوری شد که ولا یقعن عندک ان السعادت لا تنال و اصلا الا بالاستکمال فلعل و انکان از ذالکه یجعل و نوعها نوعا اشرفه ولا یقعن اندکه ان تفاریق الخطایا باتکتون لعصمت نجات بل انما یهلکل حلاک سرمده ضرب من الجهل داخل پرانتز و رزیله و انما یعرض للعذاب ضرب من الرزیله و حد من و ذالک فی اقل اشخاص الناس ولا تصغ الى من یجعل النجا الى من یجعل النجات وقفا على عدد ولا تصغ یعنی گوش نکن الى من یجعل النجات وقفا على عدد و مصروفتا عن اهل الجهل والخطايا صرفا الى الابد واستوسع رحمت الله انتها کلامو انشاءالله ترجمهش